در استان به دو صورت دیمی و آبی پرورش داده می شود که برداشت آن از مزارع آبی از نیمه دوم آذر ماه آغاز و تا پایان دی ماه هم ادامه دارد. نیاز آبی کم، برداشت آسان، نیاز بازار و کارخانه های فراوری و فرآورده های این گل، توجیه اقتصادی و درآمدزایی برای بهره برداران از مزایای گل نرگس است. وی در پایان گفت بازارهای هدف گل نرگس استان ایلام هم شهرهای تهران، اصفهان و کشورهای عربی از جمله کشور عراق است.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از سرکار خانم مهتخت نعمت‌زاده که این بخش رو تهیه کرده بودن. جوانهای امید، امیدواریم که در دل همه این جوانهای امید بروید. با ما همراه باشیم. ما بخشای بعدی برنامه رو میخوایم تقدیمتون کنیم. یکی از موضوعات بسیار مهمی که برای برنامه امروز داریم بحث تولید گیاهان دارویی هست که در سال جاری 450 هزار تن گفته شده و میتونه این تولید در ادامه بحث اولی که داشتم خدمتون اگر که خام فروشی نشه ارزش افزوده بسیار زیادی رو برای کشور ایجاد بکنه. لطفا این بحث رو هم بشنوید که در خدمت شما هستیم و از طریق سامان پیمکی 30036-37 با ما همراهی بفهمیم. از بحث‌های واقعا شیرین تولید گیاهان دارویی هست در ایران که توانمندی زیادی ما در این زمینه داریم. گونه های گیاهان دارویی بسیار متنوع و زیادی داریم که میتونه واقعا ارزاوری خیلی زیادی برای کشور داشته باشه. جناب آقای حسین زین‌علی مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی روی خط تلفن همراه ما هستن و در مورد این طرح توضیح میدن. آقای زین‌علی سلام.
سلام عرض میکنم خانم رفعتپور و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشم.
خیلی متشکرم آقای زین‌علی. ما حالا توی این برنامه مختلف رادیو اقتصاد حداقل چون به صورت تخصصی روی این موضوعات کار میکنیم، من خاطرم هست که در سالهای گذشته ما به این موضوع زیاد پرداختیم. حتی خاطرم هست که یک نمایشگاه گیاهانداری ما در همین مرکز همایشگاه صدا و سیما داشتیم و من خودم حضورا رفتم، مثلا با عده‌ای از افراد صحبت کردم، اما دیدم که اون مدیریتی که باید بر تولید این گیاهان و حالا آماده سازیشون، فراوریشون، صادراتشون وجود داشته باشه، حالا چه برای کارخانه‌های داخلی چه برای کارخانه‌های خارج از کشور، خیلی انجام نشده. الان نمیدونم تو چه وضعیتی هستیم. اینکه ما 450 هزار تن گیاهان دارویی در سال تولید بکنیم خیلی خبر خوبیه، خیلی عدد خوبیه، اما یکی شما به ما بفرمایید که پتانسیل ما در این زمینه چقدر است؟ ما چقدر توانمندی تولید داریم و وقتی که این گیاهان رو تولید کردیم چیکار میکنیم این گیاهان رو؟
بله. ببینید، من بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یک دهه گذشته توجه به گیاهان دارویی شده.
بله.
ولی زمانی که توجه شده بستر آماده نبوده.
بله.
و وقتی بستر آماده نباشه ما پیشرفت اونچنانی نمیتونیم بکنیم.
بله.
ببینید مثلا اگر بخوایم زعفران رو توسعه بدیم سالهای سال طول میکشه که این زعفران رو توسعه بدیم. چرا؟ چون پیازاش از پیازهای مادری وجود میاد و یا باید هزینه زیادی انجام بدیم برای مثلا تکثیر قدش.
بله.
و این باعث میشه که سرعت روند رشد رو کاهش پیدا کنه. یا بعضی از گیاه مثل زیره سیاه.
بله.
یا انگوزه که گیاهای بومی و ثروت افزا برای کشور ما هستن، اینها هستن اصلا روشون تحقیق به اونچنانی انجام نشده. سالها بربرداری میشده از مراتع و صادر میشده. الحمدلله ما چند سال اخیر هم تونستیم بسیاری از این گیاهان رو به صورت زراعی در بیاریم و از طرف دیگه شرایط اقلیمی دیگه کشش این که ما از مراتعمون برداشت بکنیم وجود نداره. یعنی یکی از چیزایی که باعث رشد گیاهان دارویی در زراعت شده این هست که مراتع ما دیگه توان اکولوژیکشون پایینه. من خاطر نشان میکنم سالهای سال بود مثلا خود تاکشیر از مراتب برداشت میشد، از چیزهای دیگه برداشت میشد، ولی تا 3 ساله که خشکسالی داشتیم ما دیگه نمیتونیم خاکشیر کشورمون رو تامین کنیم. بنابراین ما زراعت اون رو شروع کردیم و این کار تقریبا به صورت مکانیزه انجام میشه و الحمدلله در طی این زمان بسیاری از گیاهان دارویی ما به صورت مکانیزه دارن برداشت میشن، یا دستگاهایی که تولید شدن دستگاهایی بودن که الان در مرحله ابتدایی هستن که امیدواریم که با توسعه اونها هر روز این دستگاه پیشرفته و پیشرفته باشن. ما در حوزه زعفران بجز برداشت گلش که الان دستگاهای ابتدایی ساخته شدن و هنوز تجاری نشدن، بقیه قسمت های این زنجیره رو ما به صورت مکانیزه داریم، یعنی از کاش تا تولید دارومو کلا به صورت مکانیزه هست.
در همه جا
در
همه جا مکانیزه.
ببینید میدونید چرا؟ ببینید بسیاری از این دستگاهی که الان تولید شده چون قیمتاشون یه مقداری بالا هست و ما نتونستیم حمایت زیادی از این دستگاه ها بکنیم، مثلا یارانه بهشون بدیم چی کنیم، خیلی از این دستگاه هنوز وارد روتین نشده. مثلا دستگاه برداشت کلاله از گل الان ساخته شده، ما قصد داریم که امسال یکی از این دستگاه ها رو به یکی از واحدها بدیم که این به عنوان پایلوت اجرا بشه. ولی در دستگاه کاشتش الان توی بسیاری از نقاط کشور دستگاه های کاشتش مکانیزه شده، دستگاه های مثلا داشتش اینا مکانیزه هست، ولی دستگاه خشکوناش در کل کشور گسترش پیدا کرده و الان به صورت مکانیزه داره به صورت خشکونای بسیار عالی ایجاد شدن که این خشکونها الان قابلیت توانایی بسیار بالایی دارن، کشاورزا هم میتونن از اون تهیه کنن، یعنی از تهیه کردن اینها هم در دسترس با تسهیلات ارزان قیمتی که دولت براشون در نظر گرفته.
داخلی هستن اینا؟
یه نکته بسیار جانم
عرض کردم اینا داخلی هستن؟
بله تقریبا ما اصلا چون گیاهمون داخلی هست تمام چیزامون هم داخلی هستن و یکی از کشورهای توسعه یافته توی امر زعفران هستیم. حالا درست مشکلات عدیده‌ای وجود داره که ما باید مرتبا با اونها برخورد کنیم، ولی در حوزه دیگه هم من میخوام بگم که چندین پالایشگاه اخیراً وارد کشور ما شدن که این پالایشگاه ها الان دو سه تاشون در حال راه اندازی هستن، دو سه تاشون در حال اجرا هستن. این پالایشگاه هم بیان مسئله ما چیزای حد واسطمون هم مرتفع میشه، یعنی ما انواع اسانس ها و ساره ها ترکیبات مختلف رو از گیاهان دارویی برداشت میکنیم که در صنعت دارومون استفاده بشه. خوشبختانه در صحنه دارو ما پیشرفت بسیار خوبی داشتیم و هیچ مشکلی نداره. و یک اطلاعاتی هم که من گرفتم، ما وزارت جهاد کشاورزی حدود 670 هزار تن مجوز بسته‌بندی صادر کردیم، یعنی در قسمت بسته‌بندی هم از قسمت تولید جلوترین بسیار از کارخونه ما آجاد ما ظرفیت خالی دارن که ما در صدد هستیم که با حمایت هایی که میکنیم با مثلا سیاست هایی که میریزیم کسایی که علاقه دارن در حوزه بسته‌بندی بیایم با اونا هولدینگ برگزار کنن. یکی از مشکلاتی که وجود داره مشکلات فرهنگیه، یعنی کشور ما همه دوست دارن که بگن خودم همه کارا رو انجام میدم، یعنی اینکه با هم کار کردن، با هم به نتیجه رسیدن، با هم حرکت کردن رو یک کمی تو این زمینه ضعیف هستیم. روی این قسمت من میخوام بگم یکی از کارهای مهمی هم که وزارت جهاد کشاورزی امسال بر عهده داره من میخواد انجام بده اینه که ما بارانداز گیاهانداری رو داریم میزنیم، یعنی در جاهایی که این مواد گیاهانداری که کشاورزای عزیز ما تولید میکنن بدونن کجا باید بفروشن و این مکانها یا باراندازها مجهز میشن به آزمایشگاه که مواد رو بر اساس اینکه در کجا و چگونه استفاده میشن اینها رو بفونه اونها رو ارزیابی میکنن و قیمت گذاری میکنن و جمع‌آوری میکنن و بعدش بسته به اون به کارخونجات یا کارخونجات دارویی غذایی و صنعتیمون تحویل میدن. یکی از این کارامون این هست، یکی از اهدافمون هم این هست که انشالله اگر خدا بخواد ما مواد گیاهان داروییمون رو بریم با شرکت‌های خارجی که داروهای بسیار خوبی رو دارن می‌کنن به اشتراک بذاریم و بگیم آقا این مواد رو ما به شما میدیم، شما حق العمل بگیرید. اصلا ما داریم این درآمد رو داریم پیگیری میکنیم، هنوز اجرایی نشده. ولی دوست داریم اگه بشه بریم به خارج از کشور بگیم آقا شما بگی این دارو رو ازش درست کن، اگر میتونی بفروشی بفروش سود ما رو بده، اگر نتونستی بفروشی دارو رو ما برگردیم در داخل کشور و نیازهای داخل کشورمون رو با بهترین داروهای خارجی مرتفع کنیم تا انشالله شرکت‌های دانش بنیان ما به فکر بیفتن و این محصولات رو تولید کنن. ما در گیاهان دارویی اگر میخواییم ارزش افزوده ایجاد کنیم بایستی بپردازیم به تولید فینیش پروداکت های متنوع.
بله دقیقا.
اگر این کار رو انجام بدیم که داریم انجام میدیم، ولی خب اعتبارات کم بوده متاسفانه چند سالی هم که
آقای زینعلی شما میفهمید داریم انجام میدیم. ما الان از ترناور یا گردش مالی گیاهان 150 میلیارد دلاری دنیا گفته میشه که 350 میلیون دلارش مختص ماست، در حالی که ما گونه هایی در کشور داریم که در همه جای دنیا نیست.
نه یه رو بهتون بگم ببینید، ما درسته ببینید ما الان ما نصف یک چهارم هند ما تقریبا گیاه دارویی داریم.
بله
ببینید مهم اینه که روی چه گیاهایی کار کرده باشن.
بله.
چه گیاهایی هم وارد بازار شده باشن. ما اگر تعداد گیاهانی که وارد تجارت شدن و مختص کشور ما هست به 10 تا نمیرسن. یعنی ما گیاهایی رو الان اونا هم که داریم خیلی تولید نکردیم و اگر هم میفروشیم قیمت ارزش افزوده شون زیاد نیست و این میطلبه که یک بودجه کافی بهش داده بشه.
گیاهان دارویی
متأسفانه در عرصه گیاهان دارویی چند سالی که ما بودیم بودجه کافی از وزارتخونه های مختلف یا سازمان برنامه بودجهش تخصیص داده نشده و یا اگر داده شده هم به صورت جزئی بوده و اون نمودی که شما اسم میکنید ما باید داشته باشی نیست. ببین یه نوع
بفرمایید فرصتمون کمه. بله بفرمایید.
آره یه بحث دیگه هم بکنم. ببین اون گردش مالی که میگن 140 میلیارد دلار هست، ما هم الان 500 میلیون دلار ماده خام داریم میفروشیم، 700 میلیون دلار داریم ماده با دانش بنیانیامون میفروشیم، متوجه هستید؟ ولی
بله.
دنیا تو ماده خام مثل اندازه ما نمیفروشه.
بله.
یعنی شما بری بررسی کنید از نظر ماده خام
بله.
به اندازه ما یعنی جزء کشورهای 1 تا 10 هستیم، ولی از نظر گردش مالی چون اونا با دلار هستن و ترکیبات مختلف میکنن و در جاهای مختلف با مواد مختلف اونو مصرف میکنن، اون گردش مالی رو برده بالا.
خیلی متشکرم آقای زینعلی از شما، سپاسگزارم از توضیحات شما و با شما.
ما امیدوار هستیم که با همکاری شما انشالله
خبرهای بهتری داشته باشیم. در
حوزه اون نتایجی که تو ذهن شما هست به زودی کشور ما بتونه بهش کسب کنه و شما بهش افتخار.
از شما ممنونم، موفق باشین، خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا
حافظ.
مجله کشاورزی.
صفحات متنوع مجله کشاورزی رادیو اقتصاد رو با شما ورق میزنیم.
گفتگوهای تخصصی، اخبار کشاورزی، تازه های فناوری، پیگیری مطالبات کشاورزان از مسئولان،
همه و همه در مجله کشاورزی رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مجله کشاورزی،
با ما همراه باشید.
خیلی متشکرم از شما عزیزانی که با ما همراه هستین. یکی از دوستان برام پیامک فرستادن، گفتن در باغ‌های نخلستان های آبادان بدون استثنا گیاه شیرین بیان که به اون سوس میگوین به صورت خودرو و انبوه رشد میکنه. یکی از گیاهایی که میتونه مورد استفاده قرار بگیره و در بخش گیاهانداری و حتی روی صادراتش و فراوریش ما میتونیم سرمایه گذاری بکنیم. اما بریم سراغ موضوع بعدی برنامه که در مورد زنجیرهای دام و طیور هست، برنامه راهبردی اقتصاد کشاورزی که گسترش این زنجیره هست. در مورد این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر عباس اکبری شریف، رئیس مرکز اصلاح نژاد و بهبود دامی تولیدات کشاورزی که الان کشاورزی و دامی که الان روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای دکتر سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون، خصوصا شنوندگان محترم مجله کشاورز رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
خیلی ازتون سپاسگزارم. اگه ممکن در مورد این زنجیره به ما توضیح بفرمایید که چه برنامه داریم برای گسترش، چی هست این زنجیره و چقدر میتونه کمک کنه؟
شما رو کمی ضعیف دارم.
من از صدا بردار محترم آقای میرزاییان خواهش میکنم صدای بنده رو تقویت بکنن که شما بهتر بشنوید. در مورد این زنجیره دام و طیور برای ما توضیح بفرمایید که به عنوان برنامه راهبردی اقتصاد کشاورزی ازش یاد شده.
عرض به حضورتون که من ابتدا به ساکن میخوام واحدهای اقتصادی که در حوزه بخش کشاورزی در حوزه دام پروری دارن فعالیت میکنن یک تعریفی رو ازش داشته باشیم.
بله خواهش.
ببینید اساسا هر تولید کنندهی به دنبال تولید ثروت هست.
بله.
تولید ثروت از ارزش افزوده ایجاد میشه. ما یک کالایی رو به صورت خام دریافت میکنیم، فرایندهایی رو در او انجام میدیم و اون یک محصولی تولید میکنه که از محل اون ارزش افزوده اون دامدار یا اون تولید کننده در واقع بهره مند میشه و میتونه به شغل خودش ادامه بده.
بله.
ما قطعا در تولید کالای نهایی حلقه های متعددی داریم. اساسا مصرف کنندگان ما مصرف کننده محصول خام یا کالای خام نیستن. یک مصرف کننده نهایی در حوزه بخش لبنیات و پروتئین اساسا به دنبال استفاده از یک محصول مثل گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر، حتی شیر فرآوری شده.
بله.
و گوشت قرمز در بسته‌بندی های مختلف هست. خب این حلقه ها قطعا در کشور وجود دارن، در دنیا وجود دارن و هر کدوم میتونن به تنهایی فرآوری کنن، کار کنن، تولید کنن و ارزش افزوده ایجاد کنن.
بله.
برای آنچه که در حال حاضر در کشوری مثل کشور ما رخ میده به واسطه این که واحدهای ما اساسا کوچک مقیاس هستن و اندازه اونها خیلی بزرگ نیست و اشاره های روستایی و یا کوچک روستایی ها باید صنعتی کوچک مقیاسی هستن، اینها وقتی در مرحله تولید قرار میگیرن محصول رو به صورت خام میفروشن و از اون ارزش افزوده نهایی که در بازار مستقیما به دست مصرف کننده نهایی میشه هیچ وقت بهره مند نمیشن. ما برای اینکه بتونیم یک تولید کننده رو دائما در فرآیند تولید قرار بدیم و در منحصه ظهور بزن که بزن تو بستر کشور تولید کنه، فرایندی رو براش تعریف کنیم به نام ایجاد زنجیره های تولید.
بله.
این زنجیره های تولید نیست، این حلقه ها رو به هم متصل میکنه. خروج این زنجیره های تولید در دو بخش میشه اینا مقایسه کرد. اولا که برای خود تولید کنندگان و آنچه که در حوزه خدمات هستن فراوری میکنن، همه اونها در یک عرصه یک سود منصفانه رو خواهند برد و میتونن از این ارزش افزوده استفاده کنن. این در بخش تولید کنندگان هست. در بخش حاکمیت و تعادل بخش به بازار در انواع محصولات دامی قطعا این زنجیره ها میتونن حضور داشته باشن.
دلیم.
حاکمیت برای اینکه بتونه محصولات لبنی و پروتئین و گوشت قرمز و حتی شیر خام و شیرهای فرآوری شده در کشور در راه فرآیندسازی کنه، میتونه از این زنجیره ها و ظرفیت زنجیره ها استفاده کنه. ببینید در حال حاضر بخشی از این تولید کنندگان ما برای ادامه و استمرار فعالیت خودشون نیاز به سرمایه گردش هست.
بله.
این سرمایه گردش وقتی وارد فضای بانک میشیم داره سری پیچ و خمهای خاص خودش هست بر اساس دستورالعمل‌های داخلی بانک و از آن بخشی از تولید کنندگان ما امکان بهره‌مندی از تحصیلاتون ندارن و من یا در به صورت نیمه فعال هستن یا غیر فعال یا طول دوره فعالیت رو به درستی طی نمی کنن.
باید
های پرواربندی ما که بیشترین نیازمندی رو به سرمایه در گردش دارن عمدتاً به خاطر کمبود این سرمایه در گردش دچار یک کاهش طول دوره تولید یا طول دوره پروار رو به درستی تکمیل نمی کنن و دام ما با یک
دام رو می فرستن کشتارگاه.
دقیقاً دام علارغم که ما انتظار داریم که وزن واقعی برسه به صورت نیم گوشت و نصف وارد بازار میشه و اساسا اون به تولید اصلی خودش نمیرسه، ولی وقتی یک حلقه های متعددی در قالب زنجیره شکل میگیرن محصول نهایی، سود نهایی و اون ارزش افزوده و تولید ثروتی که اتفاق میفته و اون حجم سرمایه به سرعت به دامدار یا اون حلقه اول تولید برمیگرده. در نکته دوم ببین هر حلقه وقتی به تنهایی کار میکنه یک سود خاص خودش رو داره، یک در واقع تورم انتظاری رو هم میتونه تو بازار ایجاد کنه برای حلقه های دیگه، ولی وقتی اینا
همدیگه قرار میگن، دلیل نداره که اینها بیان برای همدیگه تورم انتظاری یا تورم کاذب رو ایجاد کنن و اون باعث میشه هزینه های تولید برای اون حلقه اول تولید و نهایتا حلقه آخر مصرف کننده ما که اون زیاد رو باید بدن، این حلقه های وسط در واقع دارن کار خودشون انجام دن و اون ولی تولید کننده و مصرف کننده نهایی ما هستن که از این سود نهایی و از این ارزش افزوده به درستی استفاده
نمی کنن.
ما در میتونیم این راهبرد رو به اون یک راهبرد مورد توجه قرار بدیم. ما بنتون رو به وزارت کشاورزی
خیلی کوتاه آقای دکتر بفهمید، 30 ثانیه بیشتر ما فرصت نداریم، خواهش می‌کنم سریع.
12 حلقه یا 12 زنجیره تولید گوشت قرمز و فعلا در حوزه گوشت قرمز داریم و بیش از اینو در حوزه شیرخام داریم. بنابراین برای اینکه بتونیم یک تعادل بخشی خوب در بازار داشته باشیم
بله.
و حتی تعاملات بسیار خوبی در بخش بازرگانی خارجی داشته باشیم و بتونیم با خارج از کشور و بازارهای منطقه ارتباط داشته باشیم، این زنجیرها میتونن شکل بگیرن. اما سوال اینه که به چه صورت این زنجیرها میتونن شکل بگیرن؟ تشکلهای ملی ما، تشکلهای استانی و شهرستانی ما عامل اصلی در ایجاد این گونه زنجیرها هستند.
خیلی از شما ممنونم.
خواهش من تشکلهای مدل و قرض ورود کنن قطعا میتونن تمام تولید کنندگان ما رو
خیلی از شما سپاسگزارم. امیدوارم یه فرصت بیشتری داشته باشیم در خدمت شما راجع به این موضوع مفصل تر صحبت بکنیم. ان شاءالله تشریف میاریم حضوری در خدمتتون باشیم. ممنونیم از شما آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودین. از مجله کشاورزی که در طول این هفته همراهی شما رو داشتیم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نخبه به عنوان یه توصیف ارزشی اون انسان صاحب استعداد پرکار پرتلاشی است که از هدایت الهی بهره گرفته باشه، کاری هم خودش نمیدونه که این هدایت الهی است، اما هدایت الهی است. این آناتی که لحظات شگفت آوری که مکتشفین بزرگ عالم در اون لحظات به یک حقیقتی دست پیدا کردن، این آنات کار خداست، اینا همون هدایت الهیست. جاذبه رو کشف میکنه، میکروب رو کشف میکنه، اینا همون هدایت الهیست. خب حالا شما جوانان عزیز دلهاتون آلوده نیست، خوشبختانه شما جوانید، جوان ممکنه تخلفاتی داشته باشه اما دلتون پاکه، ضمیرتون ضمیر روشنیست، از این هدایت الهی خیلی میتوانید برخوردار باشید. پس بتوانید نخبه به معنای واقعی کلمه بشید، یعنی دارای استعداد، دارای تلاش و برخوردار از هدایت و توفیق الهی که البته من یؤمن بالله یهد قلبه، ایمان هدایت رو به دنبال خودش میاره. خب این چند کلمه راجع به نخبه. اما انتظار از نخبه، از شما انتظاراتی هم داریم ما. من کوتاه سعی میکنم اگر بشه انشالله کوتاه عرض بکنیم. اولین انتظار اینه که شما ظرفیت برتری را که خدای متعال به شما داده، که این ظرفیت ظرفیت شخصی شماست، اینه تبدیل کنید به ظرفیت ملی. این مطلب که بایستی نخبه این توانایی شخصی رو تبدیل کنه به توانایی ملی، یعنی این توانایی رو در خدمت حل مسائل کشور قرار بده. نخبگی رو صرف کنید در این موارد. متأسفانه بعضی این کار رو نمی کنن. بعضی از نخبه ها، یعنی دارای استعداد، حالا تعبیر نخبه شاید با توضیحی که دادیم براشون درست نباشه، اینا در اینجا رشد میکنن، وقتی نوبت ثمردهی میرسه میرن میوهشون رو به دیگری میدن، گاهی هم اون دیگری دشمنه به دشمن میدن، گاهی میرن میشن پیچ و مهره استکبار جهانی برای تصرف ملت‌ها و دشمنی با ملت‌ها، میشن ابزار او، میشن پیچ و مهره او، بعضی اینجورن. خب اینا ناشکری میکنن، البته خیرم نمیبینن اینا در آخر، به نظرم اینایی که اینجور پشت کنن به مردم و خودشون خیر نمیبینن. نخبه باید کنار مردم و خودش بمانه، نمیگم مهاجرت نکنه، درس نخونه، کنون کشور، کنون دانشگاه برتر یا کنون مرکز نره، نه بره، اما برای مردمش بره، بره برای اینکه اینجا برگرده، برای کشورش کار کن، نره برای اینکه برای او ابزار و مهره بشه. خب این بسیار مطلب مهمی است. نخبگان ما باید در محضر وجدان خودشون و در محضر خدا این مسئله رو حل کن.
عصرتون بخیر، اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصادی.
اقساطی بدون بوسته تزمین داره خوش به حالته، تنوعش دلتونو میبره، برنده سرکی که اونو میخره، کیفیتش درجه یکه و بی نظیره، بی رقیبه به جمعی الانش هم دیره، میکرادان همونی که دلتو میخواد، میکرادان به چی دمان خونه میاد.
اینه اومدی که فقط رو خدافزی کنی،
چرا اینجوری شدی یه هو که هنو فستاش تموم نشده؟
تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه،
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
برای کاشی و سرامیکا،
برای پروژه نخوابه باید یه راهی پیدا کنی،
برای مسئله بودجه باید یه راهی پیدا کنی.
راهش تهاتر با گلدیس کاشیه. تهاتر که همون مبادله کالا به کالاست، راهکار تازه گلدیس کاشی برای حل چالش های شما در زمینه ساخت و ساز و مشارکت در ساخت و توسعه مسکن ملیه. برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس goldistyle.com مراجعه کرده یا با شماره 8740 تماس حاصل نمایید.
رویاهایت را کاشی کن، گلدیس کاشی.
سلام مامان، ببین کروسان دارم.
بابا کروسان داد؟
نه، شی بابا کروسان داد.
به منم کروسان میدی؟
شی بابا کروسان داد، یه کروسان خوشمزه با باگتیت.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده.
من
روزا انقدر استرس دارم که نگو
عزیزم.
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده،
بهتر به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافی